أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أسددني لأن أخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. بس در توضيح دعاي شريف مكارم اخلاق است. از شد که امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف ما رو متذکر صفات حمیده و صفات رذیله گوناگونی می‌فرمایند و به راهکار کلی اتصاف به صفات حمیده و دوری از صفات رذیله و اعمال قبیحه هم ما رو توجه میدهند. یک دعای بسیار شریف و جامعی است، ابعاد بسیار گوناگونی رو به ما توجه میدهند، هم مبانی اعتقادی رو که زیربنای مسائل اخلاق اسلامی و تربیت دینی است توجه میدهند، که مبنای اتصاف به صفات حمیده ایمان به خدا و یقین به حق تعالی و داشتن اعمال صالح و نیت صادق است که اینا اصول کلی است که اگر ما به این صفاتی که بیان فرمودن در ضمن دعا که این صفات در واقع پیاده کننده ایمان میشه، که اگر این صفات رو ما بهش متصف نشویم به نوعی این ایمان ما بر حال ضعیفه، به هر مقدار متصف بشیم ایمان تحقق پیدا کرده. و این نکته هم در جلسات گذشته عرض نکردیم که بهش توجه بشود، و اون این که وقتی به این اوصاف ما متصف می شویم ایمان تقویت می شه، یقین تقویت می شه. اون ایمان و یقینی که پشتوانه اولیه بود اون به هر حال عمیق می شه، به مراتب ایمان انسان راه پیدا می کنه. خب یکی از فرازهایی که عرض کردیم نیاز به مجاهده زیادی داره برای برطرف کردن صفات رذیله و اعمال قبیحه، این فراز است که بیانگر این است که وقتی که انسان با صفات رذیله دیگران مواجه می شود ما چه عمل کردی و نشون بدیم؟ آیا مقابله به مثل کنی یا نه؟ اینجا به ما حضرت در قالب دعا این واقعیات و این کمالات رو رهنمون میشوند که نه تنها به اون صفات و اون اعمال قبیح ما دست نزنیم، بلکه به مقابلش بر حال متصف بشیم و در برابر بدیهای دیگران در شؤون گوناگون ما خوبی مناسب با آن رو از خودمون ظهور بدیم و اون رو به دست بیاریم. و این خب نیاز به کمک گرفتن از خدای متعال داره. یک نوع مبارزه با خودخواهی خاصی است نسبت به اینکه هر کسی بران خودخواهی رو داره، ما هم خودخواهی ها رو داریم. یکیش اینه، اگر کسی بدی ما رو گفت ما بدیش رو نگیم بلکه خوبیش رو بگیم. این فرازی است که امشب از کندیم از دعای مکارم الاخلاق که وصددنی لأن اخالف من غتابنی الى حسن الذکر. خدای من رو کمکم بکن کسی که مرا غیبت میکنه به برحال یاد خوبه او. خب این یکی از مسائل مهمی است که ما رو متوجه میکنن که غیبت یکی از اعمال قبیحه و گناهان به نوعی کبیره است که اگر کسی مبتلای به آن شد و انسان متوجه شد که کسی غیبت او را کرده است، نه تنها مبتلای به غیبت او نشه بلکه خوبی او را بگوید. به هر حال در مذمت غیبت آیه به طور خاص آمده، یا ایها الذین آمنوا لا تغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. تمثیلات بسیار مهمی رو قرآن کریم در بیان واقعیات، حالا واقعیات عالم یا واقعیات نفسانی ما، بیان می‌فرمایند، هم در جهت خوبی‌ها هم در جهت بدی‌ها، هم در جهت حق و هم جهت باطل، با تمثیلات که ما نمودار بشه برامون که حقیقت مطلق که خدای متعال است مثلش مثل نوره. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات، آیه نور این رو بیان میکنه. در مقابلش شرک که لاواقعیت مطلقه باطل است، اون به صورت خانه عنکبوت معرفی شده. مثل الذین اتخذوا من دون الله اندادن که مثل عنکبوت، اتخذت بیتن، که در این راستا عقلانیت ما تحریک بشه، در این راستا به واقعیات برسیم. مثال یه نمونیست، یه نمونه ایست، یه نموداریست که ما تو این نمودارها نمونیم. همونطور که امور این عالم این چنینه دیگه، یه مظاهری، یه ظواهری است. این ظواهر یک آگاهی‌هایی رو به ما حسی میده. نباید از این آگاهی‌های حسی، از محسوسان ما توش بمونیم. از اینها باید عبور بکنیم به اون حقایقی که این محسوسات اون حقایق رو دارند، که اون حقایق غیبی است، که اون به حال کمالات الهی است، ذات اقدس الهی است. و همینطور در اوصاف نفسانی هم یک چنین تمثیلاتی رو خدای متعال دارن که توجه داشته باشیم که واقعیت کذب چیه، واقعیت غیبت چیه. یعنی اونی که غیبت کننده دارا میشه با غیبتش تغییر در واقع اون حالات خودشه. یک حرف نامربوطی عیب دیگری رو میگه که مخفی است، اما این واقعیتش این است که او رو میکشه، شخصیتش رو از بین میبره، داره گوشت مرده او رو میخوره. این در واقع این چنین میشه که این عمل نشان دهنده این است که این شخص داره مرده خوار میشه. البته اون کسی که غیبت شده خدا حمایتش میکنه، او به هر حال جایگاه خودش رو داره، اما اونی که غیبت میکنه این داره به نوعی ماهیتش رو این آیه شریفه بیان میکنه که گاهی این حالتها مردخواری با تصرف اولیاء الهی نشون داده شده که کسی که غیبت کرده این غیبت در روز ماه رمضان باطنش خوردن روزه است. که خب یکی از عیالات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با اشاره یک خانمی بهش غیبتی میکنه و اینها، از اون حال لای دندون تو پاک کن و من چیزی نخوردم، نمایان میشه اون غیبت در صورت و مثال حال گوشتی که در لای دندان است. خب این اگر خدای نکرده ملکه انسان بشه و از این معنا توبه نکنه، اینا کم کم چهره باطنی انسان رو تغییر میده. نه اینکه خدای نکرده یعنی واقعیتش عوض بشه، این انسان مبدل بشه این چهره ظاهریش به کفتار، کفتار مرده خانه دیگه، نه، با اینکه این انسانه این انسان مرده خوار میشه، اون انسانیتش رو درک میکنه، بهش به حال میفهمونند. لذا کفتار عذابی نمیکشه از اینکه این چهره رو داره، این خلقت رو داره. خب خصوصیتش اینه، در همون به هر حال ویژگی وجودی که داره به هر حال بندگی خدا رو میکنه، تسبیح پروردگار رو میکنه، سجده در برابر پروردگار. اما این انسانی که این گونه بشه، به هر حال این آیه شریفه در واقع این رو داره بیان میکنه که ما توجه داشته باشیم به صورت کلی غیبت دیگران، یعنی اون عیوب مخفی دیگران رو، چه نسبت به خودش باشه چه در حال جنبه های اعمال و رفتار شخص باشه، در حال جنبه های مخفی باشه. در باره غیبت کتاب زیاد نوشته شده، انشالله با این کتاب ها انس داشته باشیم. معلوم ظاهرن شهید اول یک کتابی در غیبت نوشتن و بزرگان دیگر هم در کتابای اخلاقی به هر حال غیبت هر حال پرداختن، در بعضی کتابهایی هم که نوشته شده رساله حقوق و بعضی نوشتار اونجا هم آمده، منشأ غیبت هم در کتابای اخلاقی آمده که کسی که غیبت میکنه در واقع یک نفسانیاتی داره که این نفسانیات موجب میشه بره برادر یا خواهر مؤمنش رو برحال بی آبرو بکنه. اون وقت این رو نکته هم باید توجه داشته باشیم که اگر خدای نکرده که این چیزی رخ داد، انسان دیگه بیشترش نکنه، پخشش دیگه نکنه، بریم بگیم به او که میدونی فلانی غیبت تو کرد، این میشهد سخنچینی و یه گناهی روی گناه دیگر. باید انسان مانع بشه از غیبت کردن نه تنها غیبت نکنه بلکه مانع از غیبت کردن هم بشود، که فرمودن سامع غیبت که طرفداری از غیبت شده نکنه، او هم مانند غیبت کننده است. فرقی نمی کنه غیبت کردن یا غیبت شنیدنی که انسان نتواند من نکنه و میتونه من بکنه غیبت کننده رو و بشنود و به نوعی تثبیت بکنه سخن طرف رو یا عمل کرده طرف رو. گاهی با عمل شخص غیبت میکنه، اشاره میکنه و به حال در گفتار نیست. اینا همش به نوعی غیبته که خب فقهای ما هم به این مسئله پرداختن، چون یک عمل به هر حال تکلیفیه. عمل تکلیفی در مباحث فقهی مطرح میشه، جایگاهش به هر حال در فقه مستثنیات غیبت آمده و امثال اینها که تو فتاوا میبینیم که گاهی از مراجع استفتا کردن. اما اینکه این غیبت منشأ نفسانیش چیه، اینا دیگه تو مباحث فقهی مطرح نمیشه، اینا تو مباحث اخلاقی و تربیتی مطرح میشه که مباحث اخلاقی و مربیان عمیق‌تر به حالات و فعالیت ها و واکنش های نفس انسان توجه میکنن. در حدود 10 تا منشأ رو برای بزرگان علم اخلاق هم در معراج الساده آمده، هم در جامع السعادت و بقیه بزرگواران بیان کردن که مقداری از اینا تو روایات ما هم هست که حالا ما در اون کتاب هم تذکر دادیم. خلاصه عرض کردیم این فراز از دعا دو پهلوست، هر دو رو دلالت میکنه. یکی این که نکوهش غیبت رو بیان میکنه که من مبتلای به غیبت نشوم و به جای غیبت کردن خوبی دیگران رو بگیم. غیبت ماهیتش اینه که انسان روی نقاط منفی شخص دست بذاره. خب ما شاید کسی نداشته باشیم که منفی مطلق باشه، در حال مخلوق خدا هستند و یه جنبه های خوبی هر کسی داره، منتها اون کسی که غیبت میکنه این حالت رو داره که اون جنبه های خوبی و مثبت شخص رو نمیبینه. این بده که انسان اینگونه باشه، همونطور که در مقابلش هم چنینه. انسان به جنبه های خوبی شخص به طور مطلق توجه نکنه که اعتماد کامل بکنه بهش، در بس دیگه اون جنبه ها رو در نظر بگیر و دیگه تحقیق دربارش نکنه در مسائل مختلف اجتماعی و مناسب و اینها. لذا فرمودن در ارتباطات عمدتاً انسان باید با تعقل و تفکر برخورد بکنه. بنابراین مسئله غیبت کردن نکوهش داره، چه از بنده باشه چه از شما باشه. لذا وقتی انسان خدای نکرده وسوسه به غیبت کردن می شود، اینجا ما برگردیم این نقطه منفی رو مبدل به مثبتش بکنیم. همونطور که تو وساوس اینطوری عرض کردیم که وسوسه رو نباید بهش اعتنا کرد و در برابرش به اون جنبه مثبت که غیر وسوسه است توجه کرد و تا نفس مبتلای به توجه به وسوسه و عمل به وسوسه نشود. این یکی. دوم این که اگر کسی غیبت مرا کرد، هر دو رو شامل میشه، که خب اینجا جنبه های در حال مجاهدش هم سر جای خودشه. همین که میخوان من شروع کنم به خلاصه غیبت کردن، منشأش یا حسادت یا کینه است یا خودخواهیه یا فهم، این جلو این غیبت کردن رو که بگیرن، کم کم اون منشأ ها هم انسان بهش پی میبره. که ما عرض کردیم عمل به وظایف دینی اگر درست انجام بشه، انسان به صفات مناسب با اون اعمال هم توجه پیدا میکنه و کم کم اون صفات رذیله اون امور منهی هم برطرف میشه. اگر به وظایف شرعی اون طور که هست انسان عمل بکنه، کم کم به اون صفات مثبتی که به ما فرمودن اون رو تحصیل بکنی، به اونها هم انسان متصف میشوند. حالا اینا بحثایی است که در جای مختلف ما از کردیم، مبانی مباحث تربیتی و اخلاقی است که گاهی اشاره میکنیم توی بحثها، عزیزان بهش توجه داشته باشه. در حال هر دو این معنای این فراز یه مجاهده رو میطلبه. اگر کسی غیبت من رو کرد، برای برافروخته میشم، ناراحت میشم، بیام انتقام بگیرم، فهمدن نه، جلوی این برافروختگی و این تلاطم رو بگیرم. قطعا این آثار مطلوبی در من میزنه. آثار مطلوب تر این است که من به برحال خوبیه‌های او توجه بکنم. این نفس فروکش میکنه، مثل اون حالت غضبی که انسان پیدا میکنه، حالت غضبه میخواد برحال با شخص در بیفته. به جای این حالت غضب که میخواد غیظش رو خلاصه اعمال بکنه، بره او رو خوبی به او خوبی بکنه. این خیلی موجب میشه که این نفس هی خرد بشه، هی پایین بیاد. این مبارزه با نفس بسیار مطلوبه با همین دستورات شرع مقدس. دیگه لازم نیست ما ریاضت‌های غیر شرعی بکشیم، بگیم مبارزه با نفس میکنیم. خدا رحمت کنه برام آیت الله عظمای بهجت رضوان الله علیه، یکی از اساتید که ما قبل از انقلاب ایشون درس میخوندیم، در محضر ایشون عرض کرد که آقا بعضی از طوائف صوفیه و اینها بعضی کارها رو انجام میدن که در جامعه خلاصه سرشکسته بشن، وجاهتشون بیفته، به اونها نگاه نکنن، توجه نکنن، که انه او خورد بشن. آیا اینها مورد امضاست؟ ایشون فرمودن همین اعمال، انجام واجبات و ترک محرمات از بالاترین مجاهدات. شیطان میخواد ما رو از اون مسائل اساسی به مسائل غیر اساسی و انحرافی مشغول بکنه. اینا خیلی مهمه، اینا رو باید بهش توجه داشته باشیم. چه عزیزانی که تو این کشور هستن به این مسائل حال برخورد میکنن، و چه عزیزانی که در کشورهای دیگر هم گاهی از این قبیل حال مسلکه ها پیدا میشه. شنیدیم که حال بعضی از کشورها با حال گرایش صوفی گرایانه به مکتب اهل بیت توجه میکنند. خب مکتب اهل بیت علیهم السلام مکتب سازندگی واقعی است که انسان رو میخواد با واقعیات در حال تربیت بکنه و بسازه. خب این اجمال مطلبی بود که از این فراز به ذهن میرسید که انشاءالله برای هممون راهگشا باشه در زندگی عملی، که این آگاهی ها رو باید ما داشته باشیم. آگاهی ها از معارف اهل بیت علیهم السلام اون طور که هست، این یکی از مسائل مهم برحال مکتب اهل بیت علیهم السلام و حرکت در مسیر کمال حقیقی است. خداوند انشاءالله به حق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به همه ما توفیق کسب علم نافع و معارف اهل بیت علیهم السلام رو به طور جامع عنایت بفرماید و توفیق عمل به این وظایف تا آخر عمر به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.